کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر جمعه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. اجازه بدیم ادامه بدیم کتاب مقالات ده خدا، نوشته های چرند و پرند علامه ده خدا رو.
خواهش میکنم.
به چرند پرند شماره 24 با عنوان قندرون، قسمت نخست این مقاله با عنوان قندرون، پاورقی مانند در شماره 27 صفحه 78 و بقیه در شماره 28 روزنامه سور اسرافیل، سه‌شنبه 4 ربیع آخر 1326 هجری قمری، با عنوان اصلی چرند پرند و عنوان فرعی قندرون آمده است. هر دو مقاله رو، هر دو مطلب رو امروز می‌خونم با اجازه. همه کس این را می داند که میان ما زن را به اسم خودش صدا کردن عیب است. نه همچو عیب کوچک، خیلی هم عیب بزرگ. واقعا هم چه معنی دارد آدم اسم زنش را ببرد؟ تا زن اولاد ندارد آدم می گوید اوهوی. وقتی هم بچه دار شد اسم بچهش را صدا می کند. مثلا ابول، فاتی، ابو، روغی و غیره. زن هم میگوید هان. آن وقت آدم حرفش را میزند. تمام شد و رفت. وگرنه زن را به اسم صدا کردن محض غلط است. در ماه قربان سال گذشته یک همچو شب جمعه‌ای، حاجی ملا عباس بعد از چندین شب نزدیک ظهر آمد خانه. از دم در دو دفعه سرفه کرد، یک دفعه یا الله گفت، صدا زد صادق. زنش شلنگنداز از پای کلک وسمه دوید طرف دالان. زنهای همسایه ها هم که دوتاشان یکتای شلیته توی حیات وسمه می کشیدند و یکی دیگر هم توی آفتاب رو سرش را شانه می کرد، دویدند توی اتاقهاشان. خانویز شلنگنداز نوعی جست و خیز به هنگام راه رفتن، حرکت با قدم بلند آمیخته با جهش. کلک، آتشدان گلی، کلک وسمه، منقل سفالی که وسمه جوش بران می نهادند و وسمه را آماده می ساختند. شلیته، نوعی دامن پرچین گشاد کوتاه که زنان روی تنبان می پوشیدند. آفتاب رو، آفتاب گیر که آفتاب بران بتابد، مقابل نسا و نصر. ادامه مد. تنها یکی از آنها در حینی که حاجی ملا عباس وارد حیات شده بود پاش به هم پیچیده دمر افتاد زمین و یلش که در نشست و برخاست چنان که همه مسلمان ها دیدند به زور به شلیته کوتاش لب به لب می رسید تا نزدیکی های حجامتش بالا رفته داد زد وای خاک به سرم کنن، مرتیکه نامحرم همه جامو دید، وای الهی روم سیاشه، الهی بمیرم. و به سرعتی هرچه تمامتر بلند شده، صورتش را سفت و سخت با گوشه چارقدش گرفته چپید توی اتاق، در حالتی که زن حاجی قش قش میخندید. و یه لحظه گوشی معذرت میخوام آقای حمید، من دوباره برمیگردم میخونم. من امروز مجبور شدم تو پارکینگ و تو ماشین این کتابخونی رو ادامه بدم. الان یک کامیونی اومد پشت سر من که برو جلوتر. ببخشید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. در خدمت.
ببخشید. خب یک کمی برمیگردم جلوتر. و به سرعتی هرچه تمامتر بلند شده، صورتش را سفت و سخت با گوشه چارقدش گرفته، چپید توی اتاق، در حالتی که زن حاجی قشقش میخندید و میگفت عیب نداره رقیه، حاجی هم برادر دنیا و آخرت توست. پانویس: یل نیمتنه آستیندار کوتاه که زنان برتن می کردند نظیر ژاکت امروز. حجامت یا حجامتگاه، قسمتی از پشت آدمی میان دو کتف که با عمل مکیدن با آلتی چون شاخ گاو برای گرد آمدن خون در آن موضع و سپس تیغ زدن مقداری خون از آن می گرفتند برای جلوگیری از فشار خون و غیر. ادامه مد. حاجی ملا عباس دوتا نانی را که روی بازوهای راستش انداخته و با یک تکه حلوردهی که توی کاغذ آبی به دست چپش گرفته بود به ضعیفه داده، هر دو وارد اتاق شدند در حالتی که چشمهای حاجی ملا عباس هنوز معطوف به طرف اتاق رقیه بود. این حاجی ملا عباس اصلاً از خوشنشین‌های کند است. تا سال مشمشه آخری با پدر خدا بیامرزش چارواداری می‌کرد. یعنی دور از رو با همان چند تا الاغی که داشتند، با همان کرایه کشی دهاتی‌ها امرشان می‌گذشت. پانویس: خوشنشین آن عده از سکنه ده که نه رعیت سهمبر باشند و نه مالک. کند: دهی به مغرب تهران. مشمشه: نوعی بیماری خاص اسب و استر و خر که آدمی نیز بدان مبتلا گردد. دور از رو، این کلمه را عوام پیش از بر زبان آوردن مطلبی که در آن تصور بی حرمتی مخاطب را کنند ادا نمایند، چیزی مثل بلا نسبت. ادامه مد. وقتی که پدرش به مرض مشمش مرد، واقعا آشیانه اینها هم برهم خورد. خرهاش را فروخت، آمد به تهران کاسبی کند. چند روزی در تهران علک اسلامبولی و آتش سرخ کن و بند زیر جامه می فروخت و شبها می آمد در مسجد مدرسه یونس خان می خوابید. کاسبیش هم در تهران درست نچرید، یعنی که با این خرج گزاف تهران خودش هم که کمی شکم به آب زن بود، مثلا هفته یک روز هر طور که شده بود باید چلو کباب بخورد. مثلا هفته یک روز هر طور که شده بود باید چلو کباب بخورد. روزهای دیگر هم دو تا سنگک و یک دیزی یک عباسی درست نمی دیدش. توضیح پانویس: آتش سرخ کن، همان آتش چرخان، آلتی کاسه مانند از رشته های فلزی سیم بافته با دسته‌ای که منتهی به حلقه‌ای می شود و در آن قطعات زغال ریزند و آتش زنند و انگشت در آن حلقه کنند و مجموع را گرد سر بگردانند تا زغال‌ها بر اثر دمیده شدن هوا بر آنها بگدازد و فروزان شود. شکم به آبزن یعنی مصرف در خوراک، گشاد باز در شکم بارگی. درست نمی دیدش یعنی او را کفایت نمی کرد، سیر نمی ساختش. ادامه مد. عاقبت یک روز جمعه بعد از ظهری آمد توی آفتاب رویه مدرسه چرتی بزند. آنجا بعضی چیزهای ندیده دید که به پاره خیالات افتاد. از این جهت رفت پیش یکی از این آخوندها، از آخوند زیر پا کشی کرد که این زنی که اینجا آمده بود عیال شما بود؟ آخوند گفت مؤمن، ما عیال میخواهیم چه کنیم؟ این همه زن توی تهران ریخته، دیگر عیال برای چه مانست؟ عباس دیگر آنچه باید بفهمد فهمید و حالا بدون هیچ خجالت شروع به پرسش نرخ کرد. آخوند گفت 5 شاهی، 10 شاهی و اگر خیلی جوان باشد خانه پرش 1 قران است. عباس آهی کشید و گفت خوش به حال شما آخوندها. آخوند پرسید چطور مگر؟ شما منزل ندارید؟ گفت نه. گفت پول که داری؟ گفت ای. گفت بسیار خوب، چون تو غریب هستی حجره من مثل منزل خودت است. روزهای جمعه و پنج شنبه یوم التعطیل ماست، یا اسات و بلکه گاهی هم سیبات و ابکار هم می آیند. شما هم بیایید، من در خدمت گذاری شما حاضرم. خانویس یا اسات جمع یائسه، زنی که دیگر عادت نبیند و فرزند نیاورد. طیبات جمع سیبه، زن بیوه. ابکار جمع بکر، یعنی دوشیزگان. ادامه مد. عباس به آخوند دعا گفته بعدها هم جور آخوند را کم و بیش می کشید. کم کم پول الاغ ها رو به ته کشیدن گذاشت. یک روز به آخوند گفت چه می شد که من هم طلبه می شدم؟ گفت چرا؟ یک کور سوادی ببخشید. گفت کاری ندارد، سواد که داری. گفت چرا؟ یک کور سوادی در ده به زور پدرم پیدا کرده هم، یاسین و الرحمن و یسبح را خوب می خوانم. بانویس نام 3 سوره شماره 36 و 56 و 64 از قرآن کریم. ادامه بد. آخوند گفت بسیار خوب، کافی است. و فوراً یک دست لباس کهنه خودش را با یک عمامه مندرس آورده گفت قیمت اینها 2 تومان است که به بیع نسیه به تو می فروشم، هر وقت پول داشتی بده. واقعا عباس بعد از چند دقیقه آخوند درست حسابی بود که از نگاه کردن به قد و قواره خودش بسیار حظ می کرد. عباس از فردا در درس شرح لمعه مجتهد مدرسه حاضر شد. یک نصف حجره هم با ماهی 1 تومان ماهانه و 2 قران و 5 شاهی پول روغن چراغ در حقش برقرار شد. بانویس روغن چراغ روغن کرچک یا زیتون. این روغن را در ظروف سفالی می ریختند و فتیله‌ای بر آن ظرف می نهادند و می افروختند برای روشن کردن محلی در شب. ادامه مطلب. آخوند والا عباس 6 ماه بعد همه جا در دعوات عزا، ولیمه، سال، چله و روزخانی ها حاضر بود. نماز وحشت هم می خواند. صوم و صلات استیجاری و ختم قرآن هم قبول می کرد. بعدها که به واسطه معاشرت طلاب مخرجهای حروف را غلیظ کرده، الفها را عین و هاء هون را هاء حطی و سین را صاد و زه را زاد تلفظ می کرد، در مجالس عزا قاری هم می شد. توضیح پانویس نماز وحشت 2 رکعت نماز که در شب فوت کسی خوانند، نماز لیلت التدفین. استیجاری صوم و صلات، نماز و روزه‌ای که روزه و نمازی که شخص مکلف در طول عمر نگرفته و نخوانده است و دیگری با گرفتن مزد به جای او روزه نگرفته را بگیرد و نماز فوت شده را بخواند، قاری هم یعنی قرآن خوان. ادامه من. ولی عمده ترقی آقا شیخ از وقتی شروع شد که شنید مجتهد مدرسه نصف موقوفات را برخلاف وصیت واقف خود می‌خورد و عمل به مقتضیات تولیت نمی‌کند. از این جهت کم کم بنای ریزخانی و بعد عربده را گذاشت. رفته رفته طلاب دیگر هم با شیخ همدست شدند. دانویس ریزخانی یعنی لغازخانی یا لغازخانی، خردگیری، بدگویی به دهان. ادامه مد. مجتهد دید که باید سرمنشأ فتنه را راضی کند و او جناب آخوند ملا عباس بود. از این جهت از ثلث یکی از اهل محل یک حجه 300 تومانی به آخوند داد و آخوند هم 300 تومان را برداشته یا علی گفت. بنویس حجه یعنی یک بار حج، یک بار زیارت خانه خدا. یا علی گفتن هم یعنی غالبا در موقع عزیمت و برخواستن به کاری یا علی بودن. ادامه مد. اما این معلوم است که آخوند ملا عباس اینقدرها بی ارزه نیست که اقلن دو سلس مخارج سفرش را از حجاج بین راه تحصیل نکند. وقتی آخوند از مکه برگشت، درست با آن لیره هایی که از روزخانی های تجار ایرانی مقیم اسلامبول و مصر تحصیل کرده بود، خرج در رفته 225 تومان مایه توکل داشت. از راه یک سره آمد به مدرسه، اما مجتهد نصفه حجره او را در معنی برای رفع شر حاجی ملا عباس و در ظاهر محض اجرای نیت وقف به کس دیگر داده. هرچند قدری داد و فریاد کرد و می توانست هم به هر وسیله‌ای شده حجره خود را پس بگیرد، لیکن دلش همراه نبود، برای اینکه حالا حاجی ملا عباس پول دار است، حالا لولهنگش آب می گیرد، حالا روزی است که حاجی آقا سرش به یک بالی می باشد، خانه‌ای داشته باشد، زندگی داشته باشد. تا کی می شود کنج مدرسه منتظر جمعه و پنج شنبه نشد؟ باری حاجی آقا به خیال تأهل افتاد، به همه دوست و آشناها سپرد که اگر باکره جمیله متمبله ای سراغ کردند به حاجی آقا خبر بدهند. یک روز بقال سر گذر به حاجی آقا خبر داد که دختر یتیمی در این کوچه هست که پدرش تاجر بوده و هرچند که قدری سنش کم است، لیکن چون خانواده نجیبی هستند، گذشته از این که دختره از قراری که شنیده است خوشگل است، این وصلت بد نیست. حاجی آقا دنبال مطلب را گرفت تا وقتی که دختر 11 ساله را با 500 تومان جهاز به خانه آورد. و این دختر همان صادقی است که در دختری اسمش فاطمه بوده و حالا به اسم پسری که از حاجی آقا دارد به صادق معروف است. ولی غرور جوانی حاجی شیخ و 700-800 تومان پول شخصی و جهیز زن حاجی آقا را به حال خود نگذاشت. حاجی آقا بعد از 10-20 روز یک زن محرمانه صیغه کرد. بعد از چند ماه هم یک زن دیگر عقد نمود. سر سال باز یک زن دیگر را آب توبه سرش ریخته متعن مود. آب توبه سر کسی ریختن یعنی او را غسل دادن با نیت ترک اعمال زشت و این عمل با روسپیانی شود که از گناه توبه کنند. متع نوعی خاص از عقد نکاح که زن برای مدت معین و در برابر مهر معین به زوجیت مردی در می آید، همان صیغه که می گویند. ادامه مد. الان که حاجی آقا نان و حلورده را به خانه آورده، 4 زن حلال خدایی دارد، گذشته از لفت و لیس هایی که در حجره های رفقا می کنند. اما این را هم باید گفت که حاجی دماغ سابق را ندارد، به شنگولی قدیم ها نیست، برای اینکه تقریبا پول ها تهش بالا آمده، جهاز دختر را کم کم آب کرده و 4-5 روز پیش هم که از خانه بیرون می رفت با یک علمسرات و فحش و فحشکاری تاس حمام دختره را برده و سرش را زیر آب کرده و هرچه دختره گفته است که آخر من پیش قوم خویش های باباییم آبرو دارم، از تمام جیفه دنیایی این یک تاس برای من باقی مانده، حاجی آقا اعتنا نکرده که سهل است پدر و مادر دختر را هم تا می توانسته جنبانده و حالا هم چنان که گفتم 4 روز تمام است که از خانه زندگیش خبر ندارد. بقیه دارد. بانویز ظاهراً عبارت بقیه دارد از سنخ نکته ها و طنز پردازی های ده خدا باشد، زیرا در شماره های بعد بقیه ای نمی آمده است. چرند و پرند شماره 25 از شماره 29 روزنامه سوره اسرافیل، چهارشنبه 12 ربیع الآخر 1336 هجری قمری، صفحه 78. همه ملل دنیا چه به واسطه اخبار انبیا و چه به واسطه پیشبینی حکمای خود منتظرند که یک روز دنیا نمونه بهشت عدن بشود. ما ایرانی ها هم در قدیم می گفتیم که نور بر ظلمت غلبه کند و حالا می گوییم زمین پر از عدل و داد شود، پس از آن که پر از ظلم و جور بود. پانویس اشاره است به یک حدیث نبوی در اعتقاد شیعه امامیه راجع به ظهور امام 12. ادامه می‌دهد. من هرچند که ایرانی و مسلمان بودم، اما بازگاهی که محمد و فها را در آذربایجان و مرتضوی ها را در زنوف و صدر العلماء ها را در یزد و شریعت مدار ها را در رشت و اقبال الدوله ها را در محمد آباد و حاجی ملک التجار ها را در گود زورخانه و مجد الاسلام ها را در سفارتخانه ها می دیدم، یک چیزی مثل بال و عزه برخلاف عقیده مذهبی خودم ذهنم خطور می کرد و می گفتم بلکه استغفرالله این اخبار راجعه به اصلاح دنیا هم مثل خیلی از مطالب دیگر برای ارشاد عوام و محمول بر حکمتی باشد. اما بعد زود ملتفت می شدم که این از وساوس شیطان است که می خواهد عقاید مرا سست کند. آن وقت زود 2 دفعه استغفار می کردم و 1 دفعه میان انگشت شست و سبابم را گاز می گرفتم و 2-3 دفعه هم تفتف می کردم و از گیر شیطان لعنتی خلاص می شدم. و اوزه یعنی پشه. ادامه بعد. اما حالا دیگر بدون یک ذره تردید می فهمم که راستی راستی دنیا رو به ترقی می رود و بنی نوع انسان روز به روز به محبت و مودت نوعی و انتشار عدالت مطلقه در دنیا میل می کند و از این معلوم می شود که واقعا یک روز دنیا پر از عشق و محبت و تسویه و عدالت کلی شده، دوره طلایی شعرا بر می گردد. برای اثبات این مدعا مجبورم که مثالی برای شما بیاورم که قدری مطلب واضح تر بشم. در زمانهای طفولیت در برلن یک روز تعطیل سمیع‌الدوله از مدرسه بیرون آمده و حوالی شهر به گردش رفت. هوا خیلی سرد، به قدر 1 وجب هم برف روی زمین نشسته. خود سمیع‌الدوله هرچند لباسهایش کوک بود اما باز احساس سرما را به خوبی می کرد. یک دفعه دید که صدای سوت ماشین بلند شد و پشت سرش سر و کله لوکوموتیو با 255 اتاق و 7591 نفر مسافر نمودار گردید. زنی و دوله گذشته از این که از تماشای این منظره غریب خیلی خوشش آمد، به فکر عمیقی هم فرو رفت. در آن عوالم بچگی به خودش می گفت که ببینی این مسافرها از کجا می آیند؟ از چین، از ماچین، از جابلغا، از جابلسا، نزدیکی های قاف، خدا می دانم. اما ببینید که چطور در این هوای سرد اتاقهاشان گرم، نهار و شامشان حاضر، اسباب شست و شوشان مهیا و کتاب و روزنامهشان آماده، مثل اینکه درست توی خانه های شخصی خودشان هستند. پانویز جابلغا و جابلسا و چین و ماچین و اینها، چین ترکستان شرقی در اصطلاح قدما، ماچین چین بزرگ، جابلغا و جابلسا به اعتقاد قدما نام دو شهر، یکی در حد شرقی و دیگری در حد غربی کره زمین، اما منشأ و حقیقت این نامگذاری به درستی معلوم نیست. قاف در اعتقاد قدما نام کوهی که پیرامون خشکی زمین یا ربع مسکن کشیده شده است. ادامه متن. بعد از این فکرها گفت خدایا من نذر کردم که اگر این هفته یک کاغذ خوبی از تهران رسید، همانطور که استدعا کردم هفتهی دو مارک به خرج جیبی من افزودند، من هم وقتی بزرگ شدم و به تهران برگشتم در ایران از این راه آهنها درست کنم. او این خیالها را در خاطر جولان می داد و قطار راه آهن هم کم کم از او دور می شد تا وقتی که به کلی از نظرش ناپدید شد و او هم برای پختن این فکر تازه خودش به مدرسه برگشت. این خیال عهد کودکی عادتاً بایستی چند دقیقه، چند ساعت یا منتها دو سه روز دوام کرده و بعد فراموش شود، اما به عکس، هرچه سنی و دوله بزرگتر شد این خیال هم با او بزرگ شد. کم کم دیگر شبها نخوابید، روزها آرام نگرفت، ای نوشت، وانوشت، حساب کرد، نقشه کشید، تا وقتی که بعد از 30-40 سال وزیر مالیه ایران شد. حالا دیگر وقتی بود که خیالات 40 ساله خودش را به محل اجرا گذارد. حالا موقعی بود که تمام شهرهای ایران را به واسطه راه آهن به هم متصل نماید. اما این کار پول لازم داشت. به خزانه دولت نگاه کرد، دید مثل مغز منکرین استقراض خالی. استقراض معنی وامخواهی، قرض خواستن میده. ادامه مد. به دهنه جیب تجار و شاهزادگان ایران تماشا کرد، دید با قاتمه بخیه درو زدند. قاتمه ریسمانی که از موی بز بزاد. ادامه مد. عاقبت عقلش به اینجا قد داد که یک مالیات غیر مستقیم به بعضی از واردات ببندد و به وسیله این مالیات کار خیال یک عمر خود را محکم کند و راستی هم نزدیک بود کار تمام بشود که یک دفعه برادرهای روز بعد ندیده در تمام انگلستان، در تمام روسیه یک شور و غوغایی برپا، یک قیامت و علمسراتی راه افتاد که نگو و نپرس، داد فریاد بگو واگو قشقرق همه دنیا را پر کرد. این شور و غوغا از کجا بود؟ از طرف انجمنهای حامیان حیوانات سوسیته پروتکتور دانیمو، به فرانسه یعنی انجمن حمایت حیوانات. ادامه من. شاید بعضی از هموطنان ما اسم این انجمن را نشنیده و از مقصود آنها اطلاعی نداشته باشند. بله، اروپایی ها عموماً و همسایه های ما خصوصاً همانطور که انبیا خبر داده اند و حکما پیش بینی کرده اند، کار عدل و انصاف و مروت را به جایی رساندند که گذشته از این که هوادار تمام ملل مشرق زمین می باشند، گذشته از این که عهدنامه ها برای حفظ استقلال و بقای دول ضعیف آسیایی می بندند، گذشته از این که میلیارد ها برای آزاد کردن سیاه پوست ها صرف می کنند، حالا می گویند که ما حیوانات را هم نمی گذاریم بعد از این اذیت کنند و به حشرات و سبا هم مانع می شویم که آزاری وارد بیارند. از این جهت انجمنها، مجمعها، جمعیتها و هیئتهای بزرگ برای این کار تشکیل کردند. حالا لابد خواهید پرسید که این انجمنها چه ربطی به راه آهن ایران دارند؟ همین جا هست که من می گویم شما از مرحله پرتی. درست گوش بدهید؟ ببینید، اگر این دو مطلب من به هم ربط نداشت، من هم اسم خودم را برمیگردانم و به جای دخو بعد از این به خودم وکیل خطاب می‌کنم. خب، ما گفتیم که انجمنهای زیاد در اروپا تأسیس شده که مقصودش حمایت حیوانات است. بله، جناب سمیع‌الدوله هم می‌خواهد در ایران راه آهن بکشد. همچنین است؟ خیلی خوب. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این نخواهد شد که 400,000 رأس الاغ، یابو، شتر و قاطر دستشان را بگذارند روی هم، بنشینند و مثل انجمن 60 نفری بعد از تشریف فرمایی احتشام السلطنه و میرزاهای اصفهانی بر به روی هم نگاه کنند. خب، اینها زبان ندارند که مثل جناب سعدالدوله بردارند روزنامه چاپ کنند و بگویند بی انصاف ها، چرا کار ما را از دست ما میگیرید؟ چرا ما را خانه نشین میکنید؟ اما انسان، انصاف و مروت اروپایی ها که جایی نرفته. فطرت پاک آن آسایش خواهای عمومی که سر جای خودش است. این بود که آنها هم برداشتند، تلگراف کردند به سفارتخانه‌های خودشان که به این ایرانی‌های وحشی بگویید که اگر شما راه آهن کشیدید و حیوانات بارکش را بیکار و سلندر گذاشتید، ما هم از روی قوانین حقوق بین الملل حقاً می‌آییم و شما را مثل کپسول سانتال و کوپاهو دانه دانه قورت می دهیم. خانویس سلندر از اتباع سفیر یعنی سرگردان ویلان. کپسول سانتال، کپسول سندل، دانه سندل برای تقویت به کار می رفته است. کوپاهو سمق درختی به همین نام که اصل آن از برزیل است و جنبه دارویی دارد. ادامه می دهیم. حالا راستی راستی که نمی آمدند ما را قورت بدهند، اما از همین اقدامات به ما ایرانی ها بلکه تمام ملل مشرق زمین فهماندند که عصر طلایی برگشته، زمان ظهور اخبار انبیا و حکما نزدیک شده و آسایش مطلقه تمام دنیا را از ماهی های دریا تا مرغ های هوا فرا گرفته. منتها همسایه های نوپرست ما در این را پیش قدم شده هم. باری مطلب خیلی داشتم و میخواستم بیش از این درد سر بدهم، اما نمیدانم چطور شد که حواسم رفت پیش عهدنامه های منعقده ما بین دولت علیه ایران و دول متحابه و بعد هم این شعر عربی امرالقیس یادم آمد که میگوید از چشم خود بپرس که ما را که می کشد. جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. متعاهب دوستدار، دول متابعه یعنی دولت‌های دوست. عمروالقیس شاعر عرب دوره جاهلی و قبل از اسلام است، اما شعری که در پایان مقاله نقل شده فارسی است و از خواجه حافظ است و طنز نویسنده را در سخن می‌رساند. خب آقای حمید، وقت خیلی بیشتر از معمول گذشت به علت کتابخونی در خیابان. ببخشید، امیدوارم به ادامه برنامه‌هاتون بتونید برسید.
من خواهش میکنم، هیچ اشکالی
هم نداره. تعطیلات خوبی هم فردا پس فردا برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم تا دوشنبه که ادامه بدهیم. یه نکته من فقط بگم که این چرند و پرند ها مال بیش از 100 سال پیش دوران مشروطه، ولی وقتی من میخوندم میدیدم انگار راجب امروز این دنیا و وضعیتی که ما داریم نوشته شده.
بله،
روزتون خوش.
تشکر
تا دوشنبه.
خیلی ممنون، لطف کردین. خدا نگهدارتون.